من این شعر خیلی خیلی معمولی رو هم خدمت شما بدم. واقعا شعر خیلی معمولیه، قبلا هم یه بار براتون خوندم، فقط نمیدونم چرا اینقدر برای من تداعی کننده پیامبر هست، چون واقعا بنای من ندارم اینو. خیلی خوب عرض کردم که اجازه دید این شعر رو خدمتون بخونم. خیلی هم شعر نابی نیست و تقریبا با اطمینان میشه گفت که شاعرش منظور نظرش هم این چیزی که ما احساس میکنیم نبوده. یه شعر عاشقانه است، قشنگ هم هست، معمولی هم هست، اصلا هم عارفانه به نظر نمیاد به هیچ وجه، و به نظر میاد که به هیچ عنوان منظورش اون چی که ما احساس میکنیم نبوده. ولی خب این اولین باری نیستش که کسی حرف خودش رو میزنه و دیگری حرف خودش رو میشنوه، و به نظرم آخرین بار هم نیست. قبلا براتون گفتم تداعیات این شعر همیشه منو تکون میده. در احوالات پیامبر گفتن که در مفاتیح هم هست. من نمیدونم آیا به این دلیل بوده که رحلت پیامبر انقدر بزرگه که انگار به آدم ها گفتن که خودتون هر کاری دوست دارید بکنید. در روز 28 سفر نه زیارتنامه آمده، نه نمازی، نه اعمالی، نه هیچی، هیچ. فقط این خاطره رو شیخ عباس قمی در مفاتیح نقل میکنه که وقتی که اصحاب از کارهای پیامبر فارغ شدند، و اینم شما میدونید پیامبر رو اهل بیتش آماده مراسم تدفین کردن، و در واقع شخص علی ابن ابی طالب، فضل ابن عباس هم اونجا کمک میکرد با چشمان بسته آب میریخت. خود امیرالمومنین هم با لباس پیامبر رو شستند، بدن پیامبر رو با لباس شستند، و فقط در ثانی در لحظه آخر لباس رو از تنهشون در آوردن و در کفن پیچیدن. و فقط شخص امیرالمومنین بودن و پیامبر وصیت کرده بود، و امیرالمومنین گفت من بدن رو، یا رسول الله این چقدر این مکالمات سخته. به نقل شیعه و سنی پیامبر در روی زانوان امیرالمومنین بودن که آخرین لحظات رو گذروندن. خبت سنی ها که به هر حال روایاتشون هم اونها به خود امیرالمومنین و فاطمه زهرا برمیگرده. وقتی که فارغ شدن از مراسم ایشون، حالا این در همون لحظاتیه که امیرالمومنین مشغول کفن و دفن پیامبره، را به راه برخی از افراد میان در خانه رو میکوبن که شما چیکار دارید میکنید، گرفتن حکومتو، چیکار دارید میکنید حکومتو، را به را. حتی ابو سفیان این کارو میکنه. ابو سفیان خیلی موجود جالبیست، یعنی یه لحظه ابو سفیان با اینکه قطعا بر اساس برخی از روایات تو اون حزب بوده، در این حال یه سری هم به این ور میزنه، میاد میگه که حکومت رو دارن میگیرن، بیا من کمکتون کنم نگیرید. مثلا حالا یا خود ابو سفیان یا کسی دیگه ایه که از آل ابی سفیان اونجاست، را برا در میزنن که شما چیکار دارید میکنید، در حالی که اینها دارن بدن پیامبر رو مراسمش رو انجام میدن، اونها مشغول کارهای سیاسی خودشون. تنها چیزی که نقل شده میگن فاطمه زهرا وقتی که اصحاب از دفن پیامبر فارغ شدن، ناگهان به یکی از اصحاب گفتش که فلانی چطور دلتون آمد که بر صورت پیامبر خاک بدید؟ خب خیلی صحنه تکون دهنده‌ای بوده برای اونهایی که نه خیلی در همون جایی که از دنیا رفتنشون دفن کردن، در همون حجره‌ای که از دنیا رفتن، در همونجا ایشون رو به خاک سپردن. هیچ تشییعی در کار نبوده. فقط علی ابن ابی طالب و عده‌ای از خواص بر پیامبر نماز خوندن، نماز بر ایشون خواندن. بعدن دسته دسته اصحاب آمدن، چون خیلی زیاد بودن دیگه، همه میخواستن بیان. دسته اصحاب وارد اتاق میشدن، یه سلامی میکردن و میرفتن. دیگه نماز کسی نخوند بر پیغمبر، نماز کسی نخوند، نماز فقط علی ابن ابی طالب خوند و چند تا از اهل بیت، چند تا از خیلی نزدیکان و خواص، برای اون چیزی که در تاریخ آمده. بقیه اصحاب میومدن تو، یه سلامی به پیغمبر میکردن و میرفتن. و ایشون در همون جایی که از دنیا رفتن به خاک سپردن امیرالمومنین. اینا همه وصایای خود پیامبر بود. و بعد میدونید اینا امیرالمومنین خودش نقل میکنه، میگه پیامبر چهره خیلی عجیبی داشت. گفتم بارها اینو براتون گفتم، بازم میگم تکراریه، حالا که نشستم اینجا بذار اینا رو گفته باشم دیگه. چهره خیلی خیلی عجیبی داشت. اینو عطار میگه، دو سه جا میگه، میگه اصحاب همه خصوصیات پیغمبر رو وصف کردن، موی بدنش رو وصف کردن، موی صورتش رو وصف کردن، همه چیز رو وصف کردن. یه نفر یه روز پرسید که پیغمبر ابروانش پیوسته بود یا از هم جدا بود؟ ناگهان اصحاب دو دسته شدن، نیمی گفتن پیوسته بود، نیمی گفتن نه بابا ابروش پیوسته نبود، از هم جدا بود. من بارها گفتم این معنیش اینه که هیچ کس نتونست در تمام این سالها تو چش پیغمبر نگاه کنه، هیچ کس، هیچ کس نتونست تمرکز کنه رو چشمان پیغمبر، چشمان عجیبی داشت و اندام عجیب تری. امیرالمومنین میگه، میگه من پیغمبر چه جوری بود؟ لباس فیت تنش بود، حالا به تعبیر ما لباس بلند میپوشید به بدن پیامبر اندازه میشد، انگار کوتاه میشد. لباس کوتاه میپوشید انگار بلند میشد، خیلی خوش تیپ، خیلی. و اصلا از دور همه دوست داشتن نگاش بکنن این مرد وقتی راه میره با این اندام موزون و این دندانهای زیبای از هم جدا، که خیلی هم به تمیزیش پیغمبر توجه داشت، خیلی به تمیزیش توجه داشت، تمیزی دندوناش. امیرالمومنین میگه، میگه ما انتظار دو چیز انتظار، میگه من همیشه انتظارم دو چیز اتفاق بیفته که بالاخره نیفتاد. یکی انتظار داشتم پیامبر بالاخره یه روز بگه همسایگان از شما ارث میبرن، اینقدر به حق همسایه سفارش میکنه. یکی دیگه انتظار داشتم بگه مسواک کردن واجبه، اینقدر به مسواک اهتمام میداد. دندانهای زیبا سفید یه دست از هم جدا، لبخند نمکین که هیچ وقت هم از اون لبش محو نمیشد، هیچ وقت هیچ کس ندید پیغمبر در برخورد با انسانهای دیگه لبخند از روی لبش محو بشه، هیچ وقت. و اون صورت جذاب که از خودش پرسیدن یا رسول الله شما زیباترید یا یوسف، فرمودن که برادرم یوسف از من زیباتر بود ولی من با نمکترم، انا املح منه، من ملیح‌تر از یوسفم ولی برادرم یوسف از من زیباتر. لبخندی که هیچ وقت محو نمی‌شد و محبت و لطفی که هیچ وقت برطرف نمی‌شد. اصحاب گفتن وقتی به پیغمبر کاری می‌گفتیم اولا نه نمیتونست بگه، هیچ وقت نه نگفت، هیچ وقت در جواب خواهشی نه نگفت، گاهی سکوت میکرد و از خجالت سرخ میشد. اصحاب میگفتن میفهمیدیم که نمیتونه پیغمبر این چیزی که ازش خواستیم و انجام بده، اما اگر میتونست بله که نمیگفت. بله که نمیگفت، میگفت جانم عزیزم لبیک. بعد کمک، مشغول کمک میشد و هیچ وقت نشد پیغمبر قبل از خود اون طرف از کمک دست بکشه، هیچ وقت نشد، یعنی اعلام ناامیدی کنه از کار. خود طرف معمولا میرفت میگفت که بس دیگه رسول الله، کما اینکه هیچ وقت نشد دستشو شل کنه وقتی با کسی دست میداد. همیشه محکم دست طرف رو نگه میداشت تا خود طرف شل میکرد و دستشو بیرون میکشید. و اصحاب اینو فهمیده بودن. اولا وقتی چیزی از پیغمبر میخواستن تا میدیدن سکوت کرده میدونستن واقعا نمیتونه انجام بده. بعدم وقتی باش دست میدادن زود دستشون رو میکشیدن بیرون، چون میدونستن پیغمبر شل نمیکنه دست. کما اینکه هیچ وقت نشد با تمام قلب متوجه یه نفر نشه موقع حرف زدن. همیشه با تمام بدن متوجه یه نفر میشد وقتی میخواست با چرت بزنه. و خیلی وقت تو چشمان طرف نگاه میکرد و این همیشه باعث میشد که طرف سرشو مینداخت پایین. کی میتونست اون چشما نگاه کنه؟ این شاعر میگه که من زیبایی چهره تو رو، میگه من بعضی وقتا نیمه شبها بیدار میشم و تو رو نگاه میکنم و میمونم در این سوال حیران میمونم که تو زیباتری یا بهار. بعد میگه گاهی به پیشانی تو دست میزنم، این همه تنت عرق میکنه، انگار از شرم این که من دست به پیشانی تو زدم همه بدنت عرق میکنه. بعد یه قطره از اون عرق تو میچکه، دنیا معطر میشه. این برای پیغمبر این مصداق داشت. ام سلمه میگه یه وقتایی همسر پیغمبر پیرزنی هم بوده و از اون پیرزنهای نیکو، از اونایی که موند با اهل بیت تا آخرم موند. یه پسری هم داشت به نام ابی سلمه فکر میکنم، اونم موند با اهل بیت، خوب تربیتش کرده بود مادرش. یه ام سلمه میگه من گاهی وقتا پیغمبر خوابیده بود میشستم کنارش همینجور به این چهره زیبا نگاه میکرد. بعد گاهی پیغمبر عرق میکرد، من عطر پیغمبر رو تو شیشه میکردم جای عطر، عرق پیغمبر رو تو شیشه میکردم جای عطر استفاده میکردم. واقعا خوشبو بود، خوشبوتر از مشک. و این هست، پیامبر از جایی که عبور میکرد تا ساعتها بوش اونجا میومد. حالا مخصوصا در مقایسه با عربهای بدبوی اون دوران خیلی خوشبو بود. خرج عطر بیشتر میکرد تا خرج غذا. کما اینکه وقتی میخواست بره کسی رو بیرون از خونه ببینه یه تشت آبی گذاشته بود کنار اتاقش مثل آینه، میرفت تو آینه موهاشو شونه میکرد، خودشو مرتب میکرد. بله، خودش رو مرتب میکرد و میرفت با مردم حرف میزد. اونم چه حرف زدنی؟ شما میدانید اصحاب میگن ما وقتی پیش پیغمبر میشستیم انگار کبوتر رو سرمون نشسته، نمیخوایم تکون بخوره، انقدر جذبه پیغمبر ما رو میگرفت. بعد خودش که گاهی احساس میکرد مجلس سنگین شده، شروع میکرد با ما شوخی کردن، میخندید. گاهی میگه اصحاب میگن گاهی براش خالی بندی میکردیم، هر وقت خالی بندی میکردیم میفهمید که ما چرت و پرت میگیم، ولی تو ذوقمون نمیزد، دستاشو اینجوری میکرد، میگو ببینید چی میگه، همیشه دستشو اینجوری میکرد ببینید چی میگه. و وقتی حرف میزد سخنرانی میکرد معمولا نوک انگشت دست راستشو به کف انگشت دست چپش میزد، اینجوری حرف میزد. همه اینا رو گفتن درباره پیغمبر. درباره طرز نشستنش، طرز خوابیدنش. ام سلمه میگه من عطر تن پیغمبر رو به عنوان عطر خودم، عرق تن پیغمبر رو عطر خودم نگاه میکردم. گیسوان پیغمبر هیچ وقت گاهی بلند بود گاهی کوتاه میکرد، ولی همیشه انقدر بلند بود که روی گوشش رو میگرفت. موهاش بلند بود، البته به نسبت اعراب اون موقع نمیدونم چقدر بلند بوده موهایشون، ولی همه گفتن که موهای زیبایی داشت. میدونید من این شعر رو قبلا گفتم براتون، به دلیل یک مصرعش خیلی دوست دارم و اون اونجاییه که شاعر به معشوقش میگه تو نرو، چون تو اگه بری من میمیرم. بعد میگه که تو نرو، تو فقط نرو، هرچی بگی دیگه من انجام میدم، دیگه هرچی تو بگی. دیدید یه بچه چجوری؟ تو نرو، هرچی بگی من دیگه میکنم. وقتی که خوابی نیمه شب تو را نگاه میکنم، وقتی که خوابی نیمه شب تو را نگاه می کنم، زیباییت را با بهار گاه اشتباه می کنم. از شرم سر انگشت من پیشانیت تر می شود، عطر تنت می پیچد و دنیا و معطر می شود. گیسوت تابی میخورد، میلغزد از بازوی تو، از شانه جاری میشود، چون آب شاری موی تو، چون برگ گل در بسترم میگسترانی بوی خود. من را نوازش میکنی بر مهربان زانوی خود، آسیم می خیزم زجا تو نیستی اما دگر. ای عشق من بی من کجا، تنها مرو من را ببر. من بی تو می میرم نرو، من بی تو می میرم بمان، با من بمان زین پس دگر، هرچه تو می گویی هم. در خواب آخر عشق من، در برگ گل پیچیدمت، می خوابم ای زیباترین، در خواب شاید بینمت. می خوابم ای زیباترین، در خواب شاید دیدمت. امیدوارم خدا هیچ وقت از ما نپرسه یک بار خواب دیدن پیامبر رو با چی حاضری عوض کنی. چون میدونید شما، پیامبر اگر در خواب کسی بیاد حتما خودشه، هیچ کس نمیتونه به صورت پیامبر در بیاد. امیدوارم هیچ وقت از ما نپرسن که یک بار خواب دیدن پیامبر رو با چی حاضری عوض کن. شما همه تون می دانید که در اون اعمال روز عرفه همه ما چقدر به اون صلوات مربیه که گفته شد هر کس می خواد پیامبر و خاندانش رو خوشحال کنه این صلوات رو بخونه، چقدر علاقه داریم، مخصوصا به خاطر اونجاش که میگه خدایا من ایمان آوردم به محمد در حالی که او رو ندیدمش. نکنه من در بهشت نشناسمش، نکنه در روز قیامت نشناسمش. اینو بارها براتون گفتم، اصحاب دیدن یه روز پیامبر نشسته با خودش زمزمه میکنه، خیلی تو فکره. بعد دیدن گفت ای کاش برادرانم رو میدیدم. گفتن یا رسول الله مگه ما برادرهای شما نیستیم؟ هیچی نگفت. دوباره با خودش گفت ای کاش برادرانم رو میدیدم. بار سوم که شد گفت شما اصحاب منید، شما خوبید، ولی برادران من اونایی هستن که منو هیچ وقت ندیدن و به من ایمان میارن. بعد گفت ای کاش برادرانمو میدیدم. یعنی در این دنیا میدیدم اون که میبینه. با من ببانزین پس دیگر هرچه تو میگوی همان. خب حرف من زیاد طول کشید، همه شما میدانید که این که براتون خوندم یک سروده. این رو بشنویم و جلسه رو به پایان ببریم.
Yeah. در برگ گل پیچیدم میخوابم زیبا ترید در خواب شاید دیدم
عرضم تمامه، فقط این جمله رو بگم و تموم کنیم. هر کس که میخواد، من باورم در اینه که هر کس که میخواد به امت اسلام، به مردم مصر و به سید حسن نصرالله کمک کنه، فردا با دلی آرام، با قلبی امیدوار به فضل الهی، با عزمی معطوف به تقوا به اوامر الهی، مثل یک ستاره‌ای که فرشتگان آسمان تقوا و نورانیتش رو می‌بینن، به صف نماز جمعه قدم خواهد گذاشت و اونجا دعا خواهد کرد. حتما بهتر از من می‌دونی که یکی از جاهایی که گفتن دعا خیلی مستجابه در نماز جمعه است و بی جهت نیست که در این نماز شما دو بار قنوت میخوانید، چون اینقدر اونجا مزان استجابته که حیفه که آدم یک بار قنوت بخونه. در نماز جمعه دو بار قنوت بخونید. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.